ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که لیبی را ترک کنند و داعش یکی دیگر از مساجد تاریخی موصل را تخریب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها در نوار غزه همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که هم اکنون در بیروت به سر میبره. ایلیا سلام میکنم به تو، و اگه میشه ابتدا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در نوار غزه بین نوار غزه و اسرائیل میگذره و همچنین وضعیت آتش بس در چه موقعیتی هست.
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز. مسئله این هست که درگیری ها بسیار فروکش کرده تا 24 ساعت آینده. فقط گهگدار شاهد شلیک راکت القذر به سمت اسرائیل و همچنین پاسخ توپخانه ارتش اسرائیل هستیم، اما اینطور که شاهدان عینی میگن درگیری ها اینقدر فروکش کرده که به نظر میسته دو طرف دارن به آتش بس میرسن، چیزی که خود ارتش اسرائیل هم اون رو اعلام کرده. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته که اسرائیل در پی آتش بس نامحدود هست، اما به حضورش در نوار غزه ادامه میده برای اینکه با تونل های موجود تعامل کنه، اونها رو از بین ببره، منهدم کنه تونل هایی که اونها رو پیدا میکنه. هنوز پاسخ طرف فلسطینی به این اقدامات اسرائیل و به این مواضع اسرائیل مشخص نیست. اما مسئله ای که هست، گویا فشارهای بین المللی باعث شده که دو طرف به یک آتش بس ناگفته و نانوشته تا اینجای کار پایبند باشن. اسرائیل گفته تنها در صورت قرار گرفتن در معرض حملات گروه‌های فلسطینی به اونها پاسخ خواهد داد.
به فشارهای بین المللی اشاره کردی ایلیا، این وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک به کجا رسیده؟ هنوز صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه کدوم طرح آتش بس رو دولت اسرائیل در حال بررسیش هست و اینکه به کجا رسیده این ماجرا؟
کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرده تنها طرحی که اون رو بررسی میکنه طرح مصر هست. حتی به طرح جان کری وزیر امور خارجه امریکا اصلا توجه نکرده، طرحی که خواستار پایان محاصره نوار غزه هست. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شب گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی تلفنی کرد. در این گفتگو تاکید کرد که باید آتش بس فوری برقرار بشه. در این حال گفت آتش بس هر توافق آتش بس بلند مدت و توافق صلحی باید شامل خلع سلاح نوار غزه باشه. از سوی آقای حسین امیرعبدالله معاون وزیر امور خارجه ایران به لبنان سفر کرده، با مقام های این کشور دیدار کرده. به غیر از دیدار با نخست وزیر، رئیس پارلمان و وزیر امور خارجه لبنان، با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و آقای رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد هم دیدار داشته. عمده صحبت های مطرح شده مورد مسئله غزه هست و تاکید کرده که ایران تا آخر حمایت خواهد کرد از گروه هایی که اونها رو گروه های مقاومت نامید. غیر از اون آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به جده رفته، در اونجا با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرده. برای غزه رقابت فارسی دیدگان و همچنین طرح های مطرح شده برای آتش بس و عمده بحث های مطرح شده در این دیدار بود.
سپاسگزارم. باید دید که این آتش بس به کجا خواهد انجامید با توجه به اینکه همکنون در غزه عید فطر هست و به دلیل عید فطر هم حماس گفته بود که یکی از دلایلی هستش که آتش بس رو میپذیر، آتش بس موقت رو. سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شمار بیشتری از شورشیان سوری در حال پیوستن به گروه داعش هستند. این را اعضای کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند. در گزارش تازه این کمیسیون همچنین از احتمال متهم شدن این گروه به ارتکاب جنایت جنگی صحبت شده است. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را در سال 2011 میلادی بنا نهاده، در گزارش تازه‌اش از پیوستن شمار بیشتری از شورشیان سوری به گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش خبر می‌دهد. اتفاقی که این شورا آن را سوری شدن گروه داعش توصیف کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پاولو پینرو رئیس این کمیسیون گفته است که داعش حالا بیشتر از هر زمان دیگری اعضایی از سوریه دارد. این اتفاق برای گروهی که پیشتر خارجی‌های زیادی عضو آن می‌شدند رویدادی قابل توجه است. کارن ابوزید یک عضو دیگر این کمیسیون ویژه سازمان ملل هم گفته است بسیاری از کسانی که اکنون به عضویت داعش در می‌آیند از گروه‌های دیگر شورشی مشغول جنگ در سوریه هستند. گفته شده با موفقیت‌های داعش روند پیوستن اعضای گروه‌های شورشی دیگر به آن شدت گرفته است. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل تحقیق درباره سوریه از داعش به عنوان نامزدی مناسب برای اضافه شدن به فهرست مظنونان به انجام جنایات جنگی نام برده است. پاولو پینرو در این حال از کشورهای قدرتمند بدون آنکه مستقیما نامی از آنها ببرد به خاطر موضع دو پهلویشان در بحران سوریه انتقاد کرده است. کشورهایی که به گفته او از یک سو به دنبال راه حلی سیاسی هستند و از سوی دیگر از طرفهای درگیر در مناقشه سوریه حمایت می کنند. آقای پینرو در این حال گفته که نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه به طور کامل از سوی دو طرف درگیر در جنگ داخلی سوریه سر زده است. بازرسان امور حقوق بشری سازمان ملل در امور سوریه اجازه ورود به آن کشور را ندارند. آنها مجبورند گزارش‌هایشان را بر اساس دیدار و گفتگوها با پناهجویان، تماس تلفنی یا اسکایپی با شاهدان در محل و دیگر امکانات موجود تنظیم کنند. جنگ داخلی سوریه به چهارمین سال پیاپی رسیده است. تلاش‌های بین‌المللی برای برپایی آتش‌بس در آن کشور فرجامی نیافته و شمار کشته شدگان از 170 هزار نفر گذشته است. شمار قابل توجهی از شهروندان سوریه نیز آواره شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. به این گزارش اضافه میکنم که شبه نظامیان اسلامگرایی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موسل در عراق، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قدمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه داعش که شهر موسل و بخشهایی از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل میکنند، پیشتر مساجد مقبره های دیگری را نیز تخریب کرده بودند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
چهارده و هشت دقیقه در ایران هست، 11:38 در اروپای مرکزی. شنوندگی رادیو فردا هستید. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده سوالات نمایندگان مجلس از وزیران دولت حسن روحانی از مرز 800 مورد گذشت. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از او پرسیده این میزان سوال از وزرای دولت حسن روحانی نسبت به سال اول دولت محمود احمدی نژاد چه تفاوتی داشته. احسان مهرابی در آلمان:
در سال اول مجلس نهم هم تقریبا همین تعداد سوال از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده و در اولین سال مجلس نهم که مقارن با سالهای میانی دولت آقای احمدی نژاد بوده، در مجموع 1079 سوال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده.
پس این که گفته میشه در یک سالی دولت آقای روحانی تعداد سوال از وزرا بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده، آمار درستی نمیتونه باشه.
بیشتر این استناد مربوط هست به گزارش نظارتی مجلس در سال 92 که بر اساس این گزارش در مدت 9 ماهه دولت آقای روحانی 638 سوال از دولت آقای روحانی مطرح شده و در 3 ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد 37 سوال از وزرای دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده. از سوی دیگه تعداد سوالهایی که به مرحله رسیدگی و صحن علنی مجلس رسیده در دولت آقای روحانی بسیار بیشتر از سوالهایی بوده که در دولت آقای احمدی نژاد در نهایت به صحن علنی مجلس و حضور وزرا منجر شده. از سوی دیگه دولت آقای روحانی طبیعتاً انتظار داره با توجه به اینکه قوانین را به نوعی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد رعایت میکنه و ادعای رعایت قانون را داره، طبیعتاً از مجلس هم به همون نسبت برخورد ملایم‌تری صورت بگیره.
آقای مهرابی، آیا مشخص هست که چه گروه سیاسی در مجلس بیشترین سوالات رو از وزرای کابینه آقای روحانی پرسیدن و هدف اونها از حجم بالای این سوالات چیه؟
بخش عمده از سوال‌ها مربوط به سوال‌های اجرایی و مباحث حوزه انتخابیه میشه که معمولاً این سوال‌ها در ابتدا با جلساتی که نمایندگان با وزرا می‌ذارن و یا در کمیسیون‌ها نهایتاً حل و فصل میشه و به پیگیری نهایی یا صحن علنی مجلس منجر نمیشه. اما سوال‌های سیاسی که بیشتر به صحن علنی مجلس هم منجر میشه توسط اعضای جبهه پایداری که حامیان افراطی دولت آقای احمدی نژاد و رهبری هستن مطرح میشه و طبیعتاً یکی از هدف‌های اصلی هم میتونه باشه که آقای روحانی رو با طرح سوالات متعدد به اجرای خواسته های خودشون وادار بکنن.
تقریبا در طول دوره یک ساله دولت آقای روحانی چه تعداد از وزرای کابینه ایشون کارت زرد یا به نوعی تذکر گرفتن از مجلس؟
تا کنون 6 وزیر دولت آقای روحانی از مجلس کارت زرد گرفتن که شامل وزرای ارشاد، علوم، کشور، آموزش، پرورش، اقتصاد و صنعت و معدن میشه.
آقای مهراب، بیشترین سوالات نمایندگان از وزرا از چه وزیرانی بوده تا به امروز؟
وزیر اقتصاد با فاصله زیادی از دیگر وزرا در جایگاه اول سوالات مطرح شده قرار داره و وزیر صنعت و معدن در جایگاه دوم. این سوالات از وزرای نیرو، علوم، ارشاد، اطلاعات و کشور هم تقریبا در یک رده قرار داره.
و مشخص هست که در حال حاضر با وجود حجم این سوالات رابطه دولت و مجلس چگونه میشه تعریف کرد؟
روابط مجلس و دولت احتمالاً به همین شکل کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه، چون دولت آقای روحانی خیلی تمایل جدی برای برخورد و رویاری با مجلس نداره و از سوی شاید به انتخابات آینده مجلس چشم بسته. ولی این حجم درگیری و دولت و مجلس میتونه در بین خود نمایندگان مجلس شکاف‌هایی را ایجاد کنه و در نهایت ممکنه حامیان دولت که هم اکنون در فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور دارند به نوعی روابطشون را با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس و اکثریت مجلس به نوعی فاصله شون رو زیادتر بکنن و از این فراکسیون جدا بشن.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که هم اکنون ساکن آلمان است. و در ادامه دو خبر دیگر از ایران بشنوید. در حالی که در کشورهای همسایه ایران، افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استقلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه ای در لبنان هم روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. علمای اهل سنت در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، اردن، فلسطین، کویت، مالزی، اندونزی، مصر، یمن، عراق و سوریه نیز روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 را اندکی بیش از 25% اعلام کرد. به گزارش وبسایت بانک مرکزی ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته کمتر از 28% اعلام شده بود. نرخ تورم بالای 25% در تیر ماه در حالی اعلام شده که سال گذشته همزمان با روی کار آمدن حسن روحانی نرخ تورم حدود 45% بود. و مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه دامن زده است. درگیری‌های اخیر لیبی خونبارترین درگیری‌ها در این کشور از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011 میلادی، 3 سال پیش است. این خبر از شمال آفریقا ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین از طریق صفحه فیسبوک ما مرور کنید و اگر که نظری، خبری یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112.